بسم الله الرحمن الرحیم.
الزد الخاص. ان القول باقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده الخاص یبتنی و یتفرع علی القول باقتضائه للنهی عن ضده العام. ولما ثبت حسب ما تقدم انه لا نهی مولوی عن الضد العام، فبالطریق الاولى نقول انه لا نهی مولوی عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه و تفرعه علیه. و علی هذا فالحق ان الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده مطلقا سواء کان عاما او خاصا تا آخر. عرض می شود که فرمودن ما در باب ضد و در مسئله ضد در حقیقت دو باب داریم و دو مسئله داریم. الباب الاول پیرامون ضد عام بود که تفصیلا بحث شد. الباب الثانی پیرامون ضد خاص است. قبل از هر مطلبی ضد خاص را مجددا تعریف میکنیم، اگرچه در درس اول مسئله ضد هم ضد عام و هم ضد خاص تعریف شد، اونجا که اصطلاح اصولیین و اصطلاح فلاسفه رو می گفتیم، ولی مجدداً اینجا مناسب است تکرار بشه. منظور از ضد خاص عبارت است از مطلق ازداد وجودیه، مطلق اموری که ضد با مأمورون به هستن، منافی با مأمورون به هستن. اگر مشغول اونها شدیم دیگه نمیتونیم مأمورون به را صحیحاً انجام بدیم و از امور وجودیه هم هستن، نه از امور عدمیه. از قبیل اکل، اکل منافی با صلاته. اگر در اثناء نماز کسی چیزی بخورد نمازش باطل میشه. شرب منافی با صلاته. فعل کثیر منافی با صلاته. خنده با صدا منافی با صلاته. تجارت منافی با صلاته و امثال و ذالک. اینها رو میگوین ازداد وجودیه. تحت عنوان مبتلات صلات هم در کتاب الصلات از اینها یاد میشه. خب بعد از اینکه با تعریف ضد خاص اجمالا آشنا شدیم، میریم سراغ وجه تسمیه. چرا این ضد وجودی را و فعل وجودی را ضد خاص بهش میگن؟ وجه تسمیهش چیه؟ ضد خاص در مقابل ضد عام است، که منظور از ضد عام عبارت بود از ترک المأمورون به، عدم اتیان مأمورون به. و چنان که ملاحظه کردیم ترک المأمورون به اعم است از این که همراهش فعلی از افعال وجودیه باشد یا نه فعلی از افعال وجودیه نباشد، مجرد ترک باشه. به این که انسان نماز را ترک بکند و مشغول هیچ کاری از کارها نباشد، اینجا مجرد ترک یستو. یا نماز را ترک بکند و مشغول کار دیگری بشد، فعل وجودی، باز هم یستو ترک. پس ضد عام مجرد و ترک است، اما از این که همراه با فعلی از افعال وجودیه باشد یا نباشد، این میشد عام. در مقابلش ضد خاص مجرد و ترک نیست، خصوص اون ترکی است که همراه او فعلی از افعال وجودیه باشه. همراه او کاری از کارهای وجودیه باشه، از قبیل تجارت، از قبیل تحصیل علم، از قبیل تکلم و امثال ذلک. بنابراین میتونیم بگیم که نسبت بین هما عام و خاص مطلق است، به این معنا که هر کجا ضد خاص باشد ضد عامم هست. یعنی هر کجا مثلا اکل یا شرب یا تجارت و امثال و ذلک باشد، ترک المأمورون به هم در اونجا هست. اما ولا عکسه، این چنین نیست که هر کجا ترک بود این ازداد خاصه هم باشن، نه. ای چه بسا انسان مأمورون به را ترک کند و در این حال مشغول هیچ فعلی از افعال وجودیه نباشد، مشغول هیچ کاری از کارهای وجودی نباشد. این هم بیان وجه تسمیه و ضمناً بیان نسبت ها. بعد از ذکر این دو سه نکته کوتاه، یکی راجع به تعریف ضد خاص، یکی راجع به وجه تسمیه اون، یکی راجع به بیان نسبت اون با ضد عام، میریم سراغ اصل بحث. بحث ما در این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ازداد خاصه هست یا نه، و به تعبیر متأخرین آیا ما بین وجوب الشیء و حرمت ضد آن ملازمه هست، که عقل انسان بگد اگر شارع مقدس چیزی را واجب کرد و بدون امر کرد، الا ولابد لازمش این است که همون شارع مقدس ازداد اون چیز را حرام بکند و از اونها منع بکند. چنین ملازمه ای هست یا چنین ملازمه ای نیست؟ این مورد بحثه. در ضد عام همین مسئله مطرح بود، در ضد خاص هم همین بحث دوباره مطرح است. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما بحث از ضد خاص مبتنی و متفرع هست بر بحث از ضد عام. یعنی هر کسی در مسئله ضد عام قائل به اقتضاء شد، گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، در مسئله ضد خاص هم قائل به اقتضا می شود. یعنی می گوید به این که امر به شیء مقتضی نهی از ازداد خاص هم هست. این اصل الاقتضا. بعد که اصل الاقتضا رو پذیرفتیم، دوباره همون اقوال اربعه در رابطه با نحوه اقتضا و چگونگی این اقتضا و دلالت مطرح میشه که آیا این اقتضا به نحو عینیت و به دلالت مطابقیه است، این یک نظر، یا به نحو تضمن جزئیت و به دلالت تضمنیه است، یا به دلالت التزامیه لفظیه است، و یا صرفاً و صرفاً و 100% به دلالت عقلی است. پس هر که اونجا قائل به اقتضا شد، اینجا هم قائل به اقتضا می شد، دنبالش همون اقوال هم میاد. و متقابلا هر کسی که در اون مسئله، یعنی مسئله ضد عام، اقتضا را نپذیرفت و منکر شد، در این مسئله ضد خاص هم اقتضا را نمیپذیرد. اصل اقتضا را میزنیم، دیگه نوبت به این بحث ها نمی رسد که آیا بالمطابقه است یا به تضمن، اینا فرع بر قبول اقتضا است. و حیث این که ما در مسئله ضد عام اصل الاقتضا را رد کردیم، اصل الاقتضا را نپذیرفتیم و با دلیل اثبات کردیم که در موارد امر به شیء علاوه بر امر مولوی شرعی یک نهی مولوی و شرعی به تبع امر در کار نیست. نهی عقلی چرا؟ باید ترک بکنی از نظر عقلی چرا؟ ولی نهی شرعی در کار نبود، چون در اون مسئله ما منکر اقتضا شدیم و گفتیم چنین چیزی در کار نیست، چنین ملازمه ای در کار نیست. در این مسئله ضد خاص هم ما منکر اقتضا میشیم و بلکه به طریق اولا منکر اقتضا میشیم. چرا به طریق اولا؟ چون این مسئله ضد خاص چنان که اشاره شد از مسائلی است که متفرع بر مسئله ضد عامه، و وقتی که ما در اصل و در متفرع علی اقتضاء را قبول نکردیم، در فرع و در متفرع به طریق اولا اقتضاء را قبول نمی کنیم و منکر می شیم. بیان و ذلک، ما معتقد هستیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست مطلقا، چه در ازداد عامه و چه در ازداد خاصه. این عقیده ماست. ولی اون که مهم است و نکته اصلی بحث ما را تشکیل می دهد این است که ببینیم چگونه مسئله قول به اقتضا و عدم اقتضا در باب ضد خاص مبتنی است بر مسئله قول به اقتضا و عدم اون در باب ضد عام. این مهمه. وقتی ثابت شد این مبتنی بر اون هست و متفرع بر اون هست، دیگه مشکلی نداریم، میگیم هرچه اونجا گفتیم اینجام الکلام الکم. پس بیان این نکته که چجور این مبتنی و متفرع بر اوست، این مهمه. اون کسانی که در مسئله ضد خواست که الان مورد بحث ماست قائل به اقتضا هستن، یعنی میگوین ملازمه است ما بین وجوب شی با حرمت ازداد اون، یا میگوین امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، این حضرات مجموعاً و روی هم رفته دو مسلک و دو طریقه برای اثبات این مطلب دارند. از دو راه خواستن این مدعا را اثبات بکنن. ما این دو طریقه را بیان میکنیم و ضمناً توضیح میدیم که در هر یک از این دو طریقه چجور این مسئله مبتنی بر اون مسئله است. قول به اقتضا در باب ضد عام مبتنی است بر قول به اقتضا در باب ضد خاص مبتنی است بر قول به اقتضا در باب ضد عام. اما اون دو مسلک، این دو مسلک معروفن در اصطلاح اصولیین به اسم مسلک تلازم یک، مسلک مقدمیت دو. اما مسلک تلازم، درست دقت بفرمایید، این مسلک تلازم مبتنی بر بیان یک کبرای کلی است و اون کبرای کلی این است که ما بپذیریم که هرگاه دو امر با یک دیگر متلازم بودن، تلازم بینشون بود، هر کجا این بود اونم هست، حتما باید حکمشونم یکسان باشه، متلازمین باید دارای حکم واحد باشن. به این معنا که اگر احدهما واجب بود اون دیگری هم باید واجب باشه، اگر احدهما حرام بود اون دیگری هم باید حرام باشه، نبود اونم نباید باشه، قانون متلازمین اینه. این رو بپذیریم. به اصطلاح علمیش هم این است که ما بیایم بگیم مستلزم المحرمه محرم یا ملازم المحرمه محرم، چیزی که ملازم با یک امر حرامیست خودش هم حرامه، ملازم الواجبه واجب، چیزی که ملازم با یک امر واجبیست خودش هم باید واجب باشه، و اضافه بکنید ملازم المستحب مستحبون و الاخر. خب اثبات این کبرای کلی مهمه. متاسفانه در کلمات مستدلین برای اثبات این کبرای کلی استدلالی نشده. یه بیاناتی جسته گریخته هست که اون بیانات هم قابل خدشه هست، ولی همین اندازه این کبرای کلی را مسلم و مفروض و حتمی گرفتن و بعد استدلالشون را بر این کبرای کلی مبتنی کردن. با حفظ این کبرای کلی میریم سراغ اصل استدلال بر اساس مسلک تلازم. استدلال آقایان بر این اساس مجموعاً دو مرحله داره تا ما بتونیم به نتیجه برسیم. مرحله اول میگن که فعل ضد خاص مستلزم ترک مأمور به هست یا ملازم با ترک مأمور به هست، این صغرا. خب این روشن طبیعی است که وقتی آدم مشغول تجارت شد دیگه نمیتوند نماز بخواند، وقتی مشغول تحصیل علم شد دیگه نمیتوند نماز بخواند. انجام هر ضدی از ازداد خاصه ملازمه دارد با ترک مأمور به، این صغرا. کبرای کلی این است که و ترک المأمور به حرام، ترک مأمور به حرام است، مؤاخذه دارد، اینم کبرا. نتیجه این است که پس فعل ضد خاص مستلزم یک امر محرم است که ترک مأمور به باشد، یا ملازمه دارد با یک امر حرام که اون عبارت است از ترک مأمور به. این یک مرحله. در این مرحله چنان که اشاره شد اثبات صغرا تقریبا واضح و بدیهی است، وجدانی است که اگر آدم مشغول ضد خاص شد نمیتوند به مأمور برسه، موفق نمیشه. و اما اثبات کبرا که ترک مأمور به حرام است، این مبتنی میشه بر اون مسئله‌ای که در باب ضد عام مطرح شد. حالا اینجا میبینیم که چی جور این مسلک مبتنی میشه بر اون بحث. چرا مبتنی بر اونجا بشه؟ برای اینکه ترک المأمور به همون ضد عام است دیگه. ضد عام یعنی ترک المأمور به. کسی بیاد بگه در اون مسئله که آقا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است، پس ضد عام یعنی ترک منهی است و هر نهی هم دال بر حرمته، پس ترک مأمور به حرام است به این بیان. به الا مولا که نفرموده است حرامون علیک ترک، این چنین که نیست. امر به صلات کرده، ما آمدیم از این امر به صلات یک نهی نسبت به ضد عام درست کردیم و این مقدمات رو نتیجه گرفتیم. میبینید که این کبرای مرحله اول استدلال بر مسلک تلازم چجور مبتنی میشه بر اون مسئله ضد عام و متفرع میشه بر اون با. و اما مرحله دوم بگیم که همون نتیجه مرحله اول رو اینجا صغرا قرار میدیم، میگیم فعل ضد خاص مستلزم حرام است یا ملازم با یک امر حرامی است که همون ترک مأمور به باشد، این صغرا. و مستلزم المحرمه محرمون یا ملازم المحرمه محرم، چیزی هم که ملازمه دارد با یک امر حرامی خود او حرام است. نتیجه میگیریم پس فعل ضد خاص محرمون، انجام ضد خاص حرامون بالحرام شرعی. و معنای این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، ما بین وجوب و شی با حرمت از ضد خاصی او ملازمه است، معناش همین است. یعنی فعل ضد خاص میشه حرام، چیزی غیر از این نیست. پس این آقای مستدل با این دو مرحله استدلالی که اسمشو گذاشتیم مسلک تلازم، چون مبتنی بر اون کبرای کلی ملازم الحرام حرامون هست، با این دو مرحله فکر میکنه نتیجه رفته، اثبات کرده به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست. مرحوم مظفر از این استدلال و از این مسلک روی هم رفته دو جواب میده. جواب اولشون این است که همونطوری که الان اشاره شد و توضیح داده شد، ملاحظه فرمودید که در مرحله اول استدلال اون کبرای کلی استدلال که ترک المأمورون به حرامون، اون کبرای کلی کاملا مبتنی بود بر اثبات این که در باب ضد عام چنین چیزی هست. از اونجا اینو گرفتیم، مبتنی بر اون مسئله قبل است. و خوشبختانه یا متاسفانه ما در اون مسئله قبل نتیجه گرفتیم و ثابت کردیم به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام نیست. وقتی اصل را ابطال کردیم فرعش هم ابطال میشه، ملزوم را باطل ساختیم لازمش هم باطل میشه. پس این مبتنی بر یک مبنایی است که اون مبنا باطله، خود این استدلال هم میشود باطل. این یه اشکال. جواب دومی که داریم این است که میگیم این استدلال شما در مرحله دوم باز مبتنی بر یک کبرای کلی بود به نام کبرای تلازم، که ما این کبرای کلی را هم قبول نداریم. اون کبرای کلی این بود که شما گفتین ملازم المحرمه محرم، مستلزم الحرامه حرام، یعنی دو امری که با هم متلازم بودن الا ولابد هر حکمی که احدهما داشت اون دیگری هم بایستی داشته باشه. اگر احد حرام بود حتما دیگری هم باید حرام باشه. مرحوم مظفر می‌فرماید به چه دلیل؟ ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ برهانی نداریم، وجدانی هم نیست مسئله که از بدیهیات باشه که متلازمین حتما باید در حکم هم متوافقین باشن. یعنی هر حکمی که احدهما داشت اون دیگری هم داشته باشه. به چه دلیل؟ بله اگر منات حکم متلازمین یکی باشه، همون مصلحتی که در این هست در اونم هست، هر دو میشن واجب یا مستحب. همون مفسده‌ای که در این هست در اونم باشه، هر دو میشن حرام یا مکروه، چون احکام شرعیه دائر مدار مناطات و ملاکاته، دائر مدار مساله و مفاسده. اما اگر نه مناطها یکسان نباشن، اون مصلحتی که در این ملازم هست در دیگری نباشن، ما چه دلیل داریم بر این که به صرف این که دو امر و دو شی در وجود خارجی با یکدیگر معیت داشتن، با یکدیگر تلازم داشتن، حتما و جزما باید حکمشون هم واحد باشه؟ این از کجا؟ به چه دلیل؟ بنابراین کبرای کلی این بخش هم قابل قبول نیست که ملازم المحرم محرم، نه به صرف تلازم، به صرف معیت حکمشون یکسان باشه قبول نداریم، مگر مناطها یکسان باشه. بعد یک تبصره میزنن و اون این که میفرماید بله قدر مسلم و قدر متیقن این است که متلازمان دو امری که در وجود خارجی لازم ملزومن، هر دو با هم موجود میشن و هر دو با هم معدوم میشن، متلازمان نمیشه که یکیشون واجب باشه و اون دیگری حرام باشه. اینجور نمیشه. احد واجب و الاخر و حرامون چنین چیزی نمیشه. چرا؟ برای این که اگر بنا باشد یکی واجب و دیگری حرام باشه، اینجا تکلیف به مالایطاق میشه، تکلیف به محال میشه، چون امتثال هر دو بر مکلف مقدور نیست، ممکن نیست. بخواد این را انجام بده واجب را امتثال بکند، اون دیگرم الا ولابد انجام میگیره، حرام مخالفت شده. بخواد اون یکی را ترک بکند حرام را امتثال بکند، این یکی هم ملازم با اوست. از او جدا نمیشه الا ولابد ترک میشه. فلذا چنین چیزی مقدور نیست، بخواد یکی واجب باشد یکی حرام نمیشه. الا ولابد اگر بخواد احد واجب باشه دیگری حرام، حتما یکی از این دوتا از درجه فعلیت میفتن، اون دیگری که اهم است به درجه فعلیت باقی میمونه. مثلا فرض بفرمایید که شارع مقدس انقاض غریق را بر ما واجب کرد، غصب را و تصرف در ملک غیر را بدون رضایت مالک بر ما حرام کرد. حالا فرض بفرمایید در موردی انقاض غریق این واجب ملازمه دارد با غصبیت و اون حرام، نمیشد هم واجب فعلی باشد یالا انجام بده، هم حرام فعلی باشد یالا غصب نکن، این مقدور انسان نیست. فلذا یکی از این دو تکلیف الزامی که همون وجوب باشد اون به فعلیت باقی میمونه چون اهم است، اون دیگری تکلیف تحریمی که مهم است از درجه فعلیت ساقط میشه. نمیشد که هم این واجب باشد و هم اون حرام باشه، چنین چیزی مقدور نیست. بنابراین قدر مسلم این شد که متلازمه این یکی واجب یکی حرام این نمیشه. اگر هم چنین چیزی پیش آمد حتما یکی از اونها از درجه فعلیت میفته، اما از این که بگذریم حتما حکمشون هم نوع باشه، این واجب بود اونم واجب باشد نه مباح، این حرام بود اونم حرام باشد نه مباح، ما هیچ دلیلی برای این امر نداریم. به تعبیر مرحوم شهید صدر فرموده این گونه ادعا لا وجدان علی ولا برهان، نه وجدانی است که ما بل وجدان تصدیقش بکنیم و نه مسئله برهانی است که ما با برهان این مطلب رو اثبات بکنیم. خب این تا اینجا. پس اشکال دومی شد که کبرای و کلی این مرحله قابل قبول نیست. من ما ذکرنا، جواب شبهه ابوالقاسم بلخی هم که معروف است به شبهه کعبیه، جواب این شبهه هم داده میشه. ابوالقاسم کعبی بلخی نظرش اینه که میگه اصلا احکام تکلیفیه در عالم چهار حکم بیشتر نیست. وجوب داریم، حرمت داریم، استحباب داریم، کراهت هم داریم، و بلکه به تعبیر حق باید بگیم دو تا حکم بیشتر نیست، یکی وجوب هست و یکی حرمت. این رأی است که ابوالقاسم کعبی بلخی داره. در این که نظر ایشون روی چه اصلی استوار هست، بر چه مسلکی این حرف رو زده، احتمالاتی داده شده. گرچه مرحوم مظفر به تمام اینا اشاره نمی کنن، ولی ما از زبان مرحوم شیخ انصاری در متار الانظار همه این احتمالات رو ذکر می کنیم. سه احتمال متصوره. یک، این سخن کعبی بر مسلک مقدمیت مترتب باشه، که میگه ما فعل مباح نداریم، به این بیان که میخواد بگه هر فعل مباحی مقدمتون برای ترک یک حرام. انسانی که مثلا دارد کار مباح انجام میدهد، خب در کنارش غیبت نمی کنه، شرب خمر نمی کند، حتما مقدمتون برای ترک حرام. این صغرا و ترک الحرام واجب، ما باید حرام را ترک بکنیم، این کبرا. نتیجه این میشد که پس فعل المباح مقدمتون للواجب، این نتیجه. دوباره میگیم فعل مباح مقدمتون للواجب و مقدمت الواجب واجب، پس فعل مباح از باب مقدمیت وجوب داره ولو ذاتن واجب نباشد، اما من باب مقدمه واجب. این یک تقریر و یک احتمال که روی مسلک مقدمیت بود. تقریر دوم، ممکن است این سخن کعبی بر مسلک تلازم استوار باشد. منظورش اینه که همیشه در خارج هر فعل مباحی ملازمه دارد با ترک یک حرام، این دوتا با همدیگر متلازمانن، و متلازمان قانونشون این است که باید حکمشون مثل هم باشه، پس فعل مباح باید با ترک حرام مثل هم باشن. همونطوری که ترک الحرام واجب، فعل مباح هم الا ولابد بایستیم واجب باشه، ولا غیر. اینم یک مسلک، مسلک تلازم. ممکن است این سخن کعبی مبتنی بر مسلک عینیت باشه، میخواد بگد که اصولا ترک حرام در خارج عین فعل مباح هست و فعل مباح عین ترک حرام هست. بنابراین ترک الحرام واجب و وجوب ترک حرام مساویس با وجوب فعل مباح، چون از هم جدا نیستن، عینیت. اینم یک احتمال. مرحوم مظفر در مقام بیان مبنای کعبی همون مسلک دوم را که مسلک تلازم باشد اونو ذکر میکنن، که الان استدلالمونم بر همین اساس. و در جواب از کعبی اینجور میفرمایند به این که اگر چنانچه مبنای سخن کعبی همون داستان ملازمه باشد، یعنی میخواد بگد که کل فعل مباح در عالم ملازمون با ترک یک حرام و ترک الحرام واجب، پس فعل مباح ملازم للواجب و ملازم الواجب واجب، پس فعل مباح هم واجب، دیگه مباح نیست، حتما واجبه. اگر منظورش این مسلک تلازم باشد، ما همون جوابی که الان از استدلال به تلازم در مسئله ضد دادیم، همون جواب رو به ایشون هم میدیم. دو تا جواب داشتیم. اولا کی گفته که ترک الحرام واجب باشد به وجوب مولوی شرعی؟ ترک الحرام همون ضد عام است و در مسئله ضد عام دیدیم که چنین چیزی در کار نیست. امر به شی مقتضی نهی از ضد عام به نهی مولوی نیست، هذا اولا، کبرای مرحله اول قابل قبول نیست. ثانیا کبرای مرحله دوم این سخنم قابل قبول نیست که ملازم الواجب واجب، ملازم الحرام حرام. ما الان گفتیم به چه دلیل متلازمین دو امری که معیت در وجود دارن باید از هر جهت مثل هم باشن، فلذا قابل قبول نیست. این مربوط میشه به بیان مسلک تلازم تا اینجا. مسلک دوم و دلیل دومی که آقایون آورده اند برای اثبات حرمت ضد خاص، مسلک مقدمیت. این مسلک مقدمیت مراحلی داره که باید این مراحل رو طی بکنیم تا نتیجه بگیریم. روی هم رفته چهار مرحله از کلام مرحوم مظفر استفاده میشه. مرحله اول این که بیان بگیم ترک ضد خاص، مثلا اکل ضد خاص، ترک الاکل مقدمتون برای فعل مأمورون به، این صغرا، و فعل المأمورون به واجب، این کبرا. پس ترک ضد خاص، ترک اکل میشه مقدمتون لل واجب. اینم نتیجه. در این مرحله اثبات صغرا که به چه دلیل ترک اکل مقدمه فعل صلات هست، این روشنه. برای اینکه مقدمه آن بود که ذل مقدمه برش متوقف باشه، ما یتوقف الواجب علیه ما لا یتم الواجب الا به، در ما نحنفی هم این چنین است، ذل مقدمه فعل مأمورون به متوقف است بر ترک الاکل. پس با این بیان مقدمیت ثابت شد، ترک الاکل مقدمتون برای فعل مأمورون به. و اما اثبات کبرای این مرحله به چه دلیل فعل مأمورون به واجب است، اینم روشنه. چون فعل مأمورون به امر دارد، متعلق امر است، امر مولا هم که مکرر گفتیم دال بر وجوب است، اما به توسط وضع واضح و اما به توسط حکم عقل و ظهور عقلی که در مبحث اوامر این مباحث رو صاف کردیم. در این مرحله صغرا و کبرا تقریبا اثبات شد به نظر مستدل، نتیجه میگیرد که ترک العقل مقدمه للواجب. بریم سراغ مرحله دوم. در مرحله دوم مستدل میگوید ترک العقل مقدمه للواجب، این صغرا، همون نتیجه مرحله اول رو آورده اینجا صغرا قرار داده، و کبرای کلی هم این است که مقدمه الواجبه واجبتون شرعا، مقدمه واجب هم که وجوب شرعی داره، امر شرعی داره، نتیجه بگیر. پس ترک العقل، یا عمومی تر بگیم ترک ضد خاص، چه عقل چه شرب هرچه، واجب. اینم نتیجه. در این مرحله هم اثبات صغرا واضح و روشن است، به جهت این که صغرای این مرحله نتیجه همون استدلال مرحله قبلی است که صغرا و کبراش اثبات شد، نتیجهش هم قطعی میشه. اثبات کبرا هم که مقدمت الواجب واجبتون، اینم روی نظریه مشهور است در باب مقدمه واجب، که مشهور اصولیین معتقد هستند به این که مقدمه واجب واجب هست. ادله هم دارند که مرحوم صاحب معالم و دیگران این ادله رو ذکر کردن، مرحوم مظفر به ادله مشهور اشاراتی نداشته. در این مرحله هم نتیجه گرفتیم که پس ترک ضد خاص واجب. مرحله سوم، دوباره همین نتیجه رو بیاریم صغرا قرار بدیم، میگیم که ترک ضد خاص از قبیل اکل و شرب و امثال و ذالک، این واجبون، ترک ضد خاص واجب هست. واجب هست یعنی چه؟ یعنی یک امر شرعی مولوی غیری دارد، من بابی که مقدمیت داره برای فعل واجب، از اون باب این واجبه. خب امر شرعی داره، بعد میگیم و امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است. ضد عام یعنی ترک مأمورون به، معنای ضد عام اینه، و در اینجا مأمورون به چیه؟ خود همون ترک ضد خاص است. نهی از ضد عام یعنی در حقیقت امر به شی، امر به این ترک ضد خاص مقتضی نهی از ترک ترک ضد خاص است. پس ترک ترک ضد خاص میشه حرام، چون متعلق نهی. مثلا فرض کنید که ترک الاکل مقدمه للواجب که مأمور به باشه، و چون مقدمه از امر شرعی تبعی داره به این که اترک الاکل، مأمور به اترک الاکل چیه؟ ترک الاکل، متعلق امر ترکه. ضد عام ترک الاکل چی میشه؟ ترک و ترک الاکل، ضد عام ترک مأمور به، ترک این ترک. بعد میگیم امر بشه هم که مقتضی نهی از ضد عام هست، بنابراین ما یک نهی تبعی شرعی داریم مبنی بر این که لا تترک ترک الاکل، حق نداری ترک اکل را ترک بکنی، نباید ترک بکنی این ترک را، حتما باید این ترک اکل را مرتکب بشی. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم میگیم برای این که ترک اکل حرام، چون نهی پیدا کرد، نهی طبعی، اوندا ترک و ترک نفی در نفی است، عدم و عدم، و نفی در نفی اثبات است. پس در حقیقت ترک ضد خاص حرام است، یعنی همون فعل ضد خاص حرام است، و هازا معنای این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، ما هم غیر از این چیزی دیگری مدعی نیستیم. این هم بیان مسلک مقدمیت که یه خورده دقت داشت آقا، چهار مرحله را طی کرد. مرحوم مظفر از این مسلک هم جواب میدن و این مسلک را هم قبول نمی کن. اولا می فرماین که کاملا ملاحظه کردید به این که این مسلک مقدمیت هم در مرحله سوم مبتنی شد بر اون مسئله سابق که ما بپذیریم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، مبتنی بر اون مسئله شد. با حفظ این نکته مجموعاً از این استدلال سه تا جواب بر اون مظفر تهیه کردن. جواب اولشون این است که چنان که الان گفتیم این استدلال شما در مرحله سومش مبتنی شد بر این که ما بپذیریم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. به خوشبختانه ما اصل اقتضا را در اون باب قبول نکردیم. دیدیم که چجور امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست. هذا عبثون بل لغوون بل تحصیل حاصل، حرفایی که زدیم. وقتی که اصل و مبنا را قبول نکردیم، فرع و بنا را هم قبول نمی کنیم. بنابراین این استدلال از این جهت مبتنی بر یک مبنای باطل قابل قبول نیست. این یه اشکال. جواب دوم، سلم ناکه نه مبنا درسته، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، اینو قبول کرد، از جواب اول صرف نظر میکن. ولی اشکال دیگری داریم، اون این که این استدلال شما در مرحله دوم مبتنی شد بر این که ترک ضد خاص، این استدلال شما در مرحله دوم مبتنی شد بر این که مقدمه واجب واجب باشه. ولی ما در بحث مقدمه واجب به تفصیل اثبات کردیم که نه، مقدمه واجب هم وجوب شرعی مولوی ندارد، نه تنها ندارد که حاجتی بهش نیست، نه تنها نیست که ابسون تحصیل حاصل الی آخر. پس بازم استدلال شما ناتمام. جواب سوم، میفرماید که این استدلال شما در مرحله اول مبتنی شد بر این که ما بپذیریم که ترک العقل یا ترک مطلق ازداد خاصه مقدمه باشند برای فعل المأمورون به، فعل الصلات مبتنی بر اینه، و ما اصل این مقدمیت را که شما ادعا کردید در صغرای اون مرحله، اصل این مقدمیت را قبول نداریم. به نظر ما یک مغالطه در اینجا پیش آمده که برای حل این مغالطه ناچاریم مقداری مسئله را توضیح بدیم تا کاملا این مغالطه روشن بشه و بطلان نظر مستدل برای شما آشکار و هویدا بشه. بیان این مغالطه و مطالبی که دنبالش هست طول میکشه. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. از ضد الخاص، مسئله دوم و باب دوم از دو باب مسئله ضد پیرامون ضد خاص است. ان القول باقتضاء الامر بشیء، قول به این که امر بشیء مقتضی مر نهی از ضد خاص اون شیء هست، از قبیل اکل و شرب و اینها، امر به صلات مقتضی نهی از این هاست، این قول یبتنی و یتفرع، مبتنی است و متفرع است از فروعات قول به اقتضاء اون امر بشیء است مر نهی عن ضده العام، از ازداد عامه اون شیء را. ولما ثبت حسب ما تقدم، خوشبختانه چون ثابت شد بر حسب اون چی که در مقام اول و در مسئله اول از دو مسئله ضد، یعنی باب ضد عام گذشت، انه لا نهیه، اونجا ثابت شد که شنچین است، هیچ نهی مولوی و نهی شرعی ولو تبعی عن ضد عام ما نداریم. وقتی این در اونجا ثابت شد، فبه طریق الاولا نقول، در ما نهنفی در باب ضد خاص به طریق اولا میگیم انه لا نهی مولوی عن ضد الخاص، نهی مولوی نسبت به ضد خاص هم نیست. چه اولویتی؟ از کجا چرا اولویت؟ لما قلنا، به خاطر اون چرا که قائل شدیم ما، من ابتنائهی، از مبتنی بودن این ضد خاص و متفرع بودن این ضد خاص علیه بر اون ضد عام. بنابراین این چون متفرع بر اوز اگر در اصل قبول نکردیم در فرعش به طریق اولا ای دیگه تبعیت داره، مستقل نیست. و علاهازا با این بیانات ما که این مبتنی بر اون هست و اونجا هرچی گفتیم اینجا میاد، فلحقو به نظر ما حق این است که امر به شی لا یقتضی نهی از ضد اون شی را مطلقاً، مطلقاً یعنی سوا اون کان این ضد ضد آن باشد که ترک است یا این ضد ضد خاص باشد که خصوص ترکی است که همراه باشد با فعلی از افعال وجودیه. اما کیفه یبتن القول، اما اینکه چجور به چگونه مبتنی میشد قول به نهی از ضد خاص بر قول به نهی از ضد عام و چگونه این مسئله متفرع میشد بر اون مسئله، فهذا این مطلب ابتنا و تفرع ما یحتاج الى شیء من البیان، نیاز به مقداری توضیح داره تا روشن بشد که این متفرع بر اون هست، هر چونجا گفتیم اینجام هست. فنقولو ان القائلین به نهی عن ضد الخاص، آقایونی که قائل هستن به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، لهم مسلکان، برای این قائلین مجموعاً از اول تا آخر دو مسلک و دو شیوه استدلال بیشتر نیست که لا ثالث لهما، ثالثی برای این دو مسلک نیست. و کلاهما یبتنیان، هر دو مسلک مبتنی میشوند و متفرع میشوند علی ذلک بر اون قول به نهی از ضد عام، مبتنی میشن بر اون مسئله. الاول، مسلک اول معروف است به اسم مسلک تلازم و خلاصته، خلاصه این مسلک تلازم این است که حرمت احد المتلازمین تستدعی و تستلزم حرمت ملازم الاخر. این اون کبرای کلی است، من از خارج به شکل منطقی با ترتیب خاص براتون عرض کردم، حالا بیان کتاب، عبارت کتاب رو داریم میخونیم. مستدل میگوید که حرمت احد المتلازمین، دو امری که با هم تلازم وجودی دارن در خارج، مستدعی و مستلزم حرمت ملازم دیگر اون شی هست، اگر یکی حرام شد دیگری هم حتما باید حرام باشه. این کبرای کلی. ول مفروض ان فعل ضد الخاص، فرضم این است که فعل ضد خاص مثلا اکل یلازم با ترک مأمورون به، ملازمه دارد با ترک مأمورون به، یعنی همون ضد عام، ترک مأمورون به همون ضد عام، مانند اکل مثلا که ملازم هست فعل اکل با ترک صلاتی که اون مأمورون به هست، صلاتی که مأمورون به هست. و اندهم، اند این مستدلین و این قائلین به این مسلک، این است که ضد عام محرمون به حرمت شرعیه، منهیون ان به نهی شرعی، و هو و اون ضد عام ترک و صلات است در این مثال مذکور. فیلزم و علا هازا، اگر ضد عام محرمون، یلزم بنابر این بیان ان یحرم ضد خاصی که ملازم با اون ضد عام هست، و هو الاکل فی المثال، اینم باید حرام باشه، ترکش فعلش حرام و ترکش واجب. دیگه از خارج در دو مرحله من این مسلک تلازم رو گفتم، بر اون مظفر شیوه منطقیش رعایت نکرده، اونایی که لازم بوده گفته. خب با این بیان ما کاملا مبتنی شد نهی از ضد خاص به مقتضای این مسلک تلازم بر ثبوت نهی از ضد عام، دیدیم که در مرحله اول چجور مبتنی بر این مطلب شد. و اما نحنو، جواب ما از این مسلک، نحنو فلم ما ذهبنا در اون مسئله اولا در باب ضد عام الى انه لا نهی مولویون، هیچ نهی شرعی در کار نیست ان ضد العام که ترک مأمورون به باشد، فلا موجب لدینا، پس هیچ موجبی نیست در نزد ما من جهت الملازمت المدعات، از نایه این ملازمهی که ادعا شد هیچ عاملی و موجبی نیست برای قول به این که ضد الخاص منهیون ان هست به نهی مولوی، ما هیچ عاملی و ملزمی برای این قول نداریم، ما قبولش نداریم. چرا؟ لأن ملزوم این ضد خاص که اون ضد عام باشد لیس منهیان ان، تا چه رسد به لازم، در اصل قبول نکردیم، تا چه رسد به فرعش حسب تحقیق الذی مر در مسئله اول در باب ضد عام. این اولا. ثانیا این کبرای کلی مرحله دوم که شما میگید ملازم الحرام حرام، ما اینم قبول نداریم. بعد از تنازل، بعد از اینکه یه خورده پایین بیاییم با شما مماشات بکنیم، پایین آمدن از این سخن و از این ادعایی که داشتیم و تسلیم یعنی بپذیریم به این که ضد عام منهی عن هست به نهی شرعی، جواب دیگری داریم. اون این است که ان هذا المسلک، این مسلک تلازم، لیس سیئا فی نفسه، اصلا قطع نظر از این حرفایی که زدیم خود این مسلک فی حد ذاته باطله. منظورم این است که یعنی ان کبرای این مسلک غیر مسلمتن، قابل قبول نیست، مسلم و حتمی نیست، قابل خدشه است. و هیه و اون کبرا این است که کسی بیاد بگد حرمت عهد المتلازمین تستلزم و حرمت ملازم دیگرش را، یک کلمه حرمت این وسط میخواد تستلزم و حرمت ملازم الاخر، چنین ملازمه و استلزامی در کار هست، ما اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ فانه لا یجب عقلا و شرعا واجب نیست و لازم نیست اتفاق به هماهنگی متلازمه در حکم شرعی، که اگر دو امری در وجود خارجی تلازم داشتن در احکام شرعی هم حتما هماهنگ و متفق عمل کنن. نه در نایه وجوب قبول داریم که ملازم الواجب واجب، نه در نایه حرمت قبول داریم که مستلزم الحرام حرام، و نه در غیر این از احکام که ملازم المستحب مستحب، ما قبول نداریم. ما دام ان بله، اگر منات وجوبی که در اون ملازم هست در این یکی هم باشد، این مناتشون هست وجوب میاد، احکام دائر مدار مناتات و ملاکاته. مادامی که منات و فلسفه این حکم و ملاک این حکم غیر موجود باشد در ملازم دیگر، اگر منات آمد حکم میاد، ولی اگر منات نباشه به صرف تلازم در وجود، چه دلیل داریم که هر حکم اونداش اینم داشته باشه؟ نه، قابل قبول نیست. نعم القدر المسلم، بله قدر متیقن به قدر مسلم در باب متلازمین این است که شنطین است، لا یمکن ان یختلفا متلازمین در وجوب و حرمت، این دیگه نمیشه، اینو قبول داریم که نمیشه متلازمین یکی واجب باشد و دیگری حرام، این نمیشه. علاوه چی که یکون احد و ما واجبند الاخر و محرمند، چین چیزی قابل قبول نیست. چرا؟ لاستحالت امتصاله ما، چون محال از امتصال این دو تکلیف وجوبی و تحریمی، هین ازن در مورد متلازمین من المکلف بخواد واجب رو انجام بده باید امتصال بکند، اون ملازمه حرام موجود میشه، حرام رو امتصال نکرده، بخواد حرام رو امتصال بکند اون یکی رو ترک بکند، این یکی هم ترک میشه، اینا از هم جدا بشو نیستم، فلذا چنین چیزی نمیشه. فیستحیل التکلیف از مولا به این دو، به وجوب و حرمت در متلازمین، فلذا اما ان یحرم احدهما او یجب الاخر، یا این یکی حرام میشد اون دیگری دیگه واجب نیست، یا اون یکی واجب میشد پس این یکی دیگه حرام نیست. و یرجو ذالک، اما کدوم فعلیت داره؟ یرجو این مسئله به باب تزاحم، الذی سیأتی التعرض، برای این مسئله تزاحم ان شاء الله در باب اجتماع امر و نهی و هم در اواخر ثمره این مسئله زد هم به مناسبت اشاراتی خواهیم داشت. و با این بیانات ما تبطل و شبهت الکعبی، باطل میشه اون شبهه معروف آقای کعبی، شبهه معروفه ای که اخذت این شبهه گرفته است برای خودش قسطن سهمی و بهره وافر و فراوان از میان ابحاث و اصولیین، خواهیم دید که نه این شبهه باطله. البته اذا کان مبناها، اگر مبنای این شبهه همین ملازمه باشد که در بالا ادعا شد که ملازم الواجب واجب، ملازم الحرام حرام، اما اگر مبناش مقدمیت باشد اون در بخش بعدی ابطال میشد، عینیت هم باشد اون به نحو دیگه ابطال میشد، که از قول مرحوم شیخ انصاری در متار الانظار اینا رو نقل کردیم، مرحوم مظفر به اونا دیگه اشاره نمیکنه چون محل شاهد همین مسئله تلازمه. فانه نسب کعبی، مگه چی گفته؟ نسب علل کعبی ابوالقاسم بلخی کعبی که از متکلمین بزرگ عامه هست، نسب علیه القول به نفی المباح، ایشون قائل شده است که اصلا در عالم مباهی وجود نداره، به دعوا ان کل ما یظن، به چه دلیل؟ ادعا کرده است که کل ما یظن من الافعال، هر اون چی که گمان برده میشد از افعال و کارها، این که اون مباه است مثل اکل و شرب و اینها، فهو فی الحقیقت واجب فی الحقیقت، این در حقیقت واجبه نه مباه، لان فعل کل مباهن، چون انجام هر مباهی ملازم قهرن بخوام یا نخوایم با یک واجب در خارج، و اون واجب عبارت از ترک محرم واحد من المحرمات علی الاقل، وقتی شما مشغول اکل شیء حلال هستید، شرب خمر نمی کنید، غیبت نمی کنید و امثال ذلک. فعل المباح ملازم حداقل با یکی از عرض می شد که واجبات که ترک حرام باشه و ترک الحرام واجب، پس فعل مباح که ملازم واجب هست بایستی واجب باشه. اگر مبتنی بر این مستکه دیدیم که نه، به چه دلیل ملازم الواجب باید واجب باشه؟ ملازم الواجب ممکنه مباح باشن و از ذلک در خارج معیت داشته باشن. این مسلک اول. از ثانی، مسلک دوم عبارت است از مسلک مقدمیت و خلاصه مسلک مقدمیت اینه، دعوا انه که چهار مرحله درست کردیم. کسی ادعا بکنه که آقا ترک ضد خاص، مثلا ترک الاکل، مقدمتون برای فعل مأمورون به، فعل مأمورون به همون صلات، ففی مثال متقدم که راجب اکل و صلات بود، یکون و ترک الاکل مقدمتن برای فعل صلات، این صغرا، و مقدمت الواجب واجبتون این کبرا، فیجب و ترک و ضد الخاص اینم نتیجه. این در حقیقت دو مرحله است که در هم ادغام شد، مقدمه واجب هست و مقدمه واجب واجب است، پس ترک الاکل میشه مقدمه برای واجب، مقدمت الواجب واجبتون، پس ترک ضد خاص میشود واجب، ترک الاکل میشود واجب. مرحله سوم و چهارم، به ازا وجب ترک الاکل از باب مقدمه به وجوب شرعی حرام ترکو، امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است، فحرام ترک اون ترک اکل، ای ترک و ترک الاکل، لان الامر به شی، این امر مقدمی که درست شد، امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست، پس ضد عام ترک الاکل که ترک ترک باشه میشد حرام. به ازا حرام ترک و ترک الاکل، مرحله چهارم، وقتی که ترک ترک اکل حرام شد، نفی در نف اثباته، فن معنای حرمت ترک ترک اکل یعنی حرمت و فعله. از کجا معناش این است؟ لن نفی نفی اثبات، پس ترک ترک حرام است یعنی فعلش حرامه. نتیجه بگیر، پس در حقیقت یکون و ضد الخاص منهیان ان به نهی شرعی و هازا و المطلوب. این هم چهار مرحله داشت که از خارج من جدا جدا و به تفصیل عرض کرد. هازا خلاصت و مسلک المقدمیت، این از خلاصه مسلک و شیوه مقدمیت و استدلال مقدمیت. و قد رأیت کیف ابتنی نهی از ضد خاص در این مسلک بر ثبوت نهی از ضد عام در مرحله سوم که الان دیدیم. و نحن از قلنا، جوابهایی که ما میدیم، اولا از قلنا به انه لا نهی مولوی عن ضد العام، ما اصل رو قبول نکردیم، فرعش هم قبول نمیکنیم. وقتی ما قبول نکردیم که نهی مولوی باشن، نیست، ما گفتیم نیست نهی مولوی نسبت به ضد عام، نتیجه میگیم که فلا یحرم ترک ترک اکل یا ترک ترک ضد خاص به حرمت مولویه. این که حرام نشد، ای لا یحرم فعل ضد خاص به حرمت مولوی، فثبت المطلوب که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست. این یه اشکال. علاوه بر این که مسلک مقدمیت غیر صحیح من وجهین آخرین، دو اشکال دیگه هم داره. این اشکال به مرحله سوم بود. این اشکال دوم به مرحله دومه، انه بعد تنزل اما تقدم، از این حرفی که الان زدیم و تسلیم حرمت ضد عام بپذیریم که ضد عام حرام، فان هذا المسلک مقدمیت کما و واضحون، یبتنی در مرحله دوم بر وجوب مقدمه واجب که این کبرا رو بپذیریم. وقد سبق در مباحث مقدمه واجب ان اثبتنا، این که ما اثبات کردیم این که این مقدمه واجب لیست واجبتن به وجوب مولویین، بنابراین بیان باز لا یکون و ترک ضد خاص واجب به یک وجوب غیری مولوی، این واجب نیست حتی یحرم فعلو به حرمت شرعیه مولویه. ثانیه ما اشکال دیگری که دارد که در حقیقت اشکال سوم میشد، مال مرحله اوله، اصلا کی گفته است که ترک اکل مقدمه فعل مأمورون به است؟ انا لا نسلم این که ترک ضد خاص مقدمه باشد برای فعل مأمورون به. حالا این دیگه مربوط به بعده، باشه انشالله جلسه بعد.